بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مهمترین دلیل امتناعیون همون تقریری بود که در کفایه آمده بود و یک تقریر دومی هم بود که اون چندان اهمیت نداشت، اما در ناحیه مجوزین تقریرهایی وجود داره که بسیارش پایه‌هاش رو در بحث‌های قبلی ریخته ایم، اما یه مروری به مجموعه ادله و تقریرهای معطوف به اثبات جواز اجتماع را عرض میکنیم. اولین استدلال و تقریر اون چیزی بود که در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمده بود در تهذیب الاصول، و البته این فرمایش چیزیست که اصل و پایه اصلی اون در فرمایش مرحوم اصفهانی آمده. حتی دیشب که من این رساله اجتماعی امر و نهی مرحوم سید یزدی را صاحب عروه را میخوندم، بسیاریش همون بند اولی استدلال اول سید یزدی و حتی اون بعضی استدلالهای بعدیش هم همینه. این در حاشیه عرض بکنم که این رساله سید یزدی در اجتماع امر و نهی شاید مفصل ترین رساله در باب اجتماع امر و نهی باشه، شاید تا اونجایی که ما اطلاع داریم، و مرحوم سید یزدی هم یه اصول کامل و اینها نداره، چند بحث متفرق اصولی از ایشون ثبت شده، گرچه ضمن فقهشون اصول داره ولی اصول مستقلش مهمترینش هم اجتماع امر و نهیه که نشون میده که قدرت اصولیش هم قدرت بالایی بوده. و البته نمیدونم این کار شده راجع به سید یزدی یا نه، یه وقتی راجع به سید یزدی بخواد کار بشه، صاحب عروه بخواد کار بشه، خیلی مناسبه که اصول ایشونو از فقهش استخراج بکنن. این خیلی کار جالبیه، چون ایشون اصول مستقل نداره، استخراج اصول صاحب عروه از کتابهای فقهیشون خیلی میتونه مفید باشه. کار مهمترینش هم حاشیه عروه است دیگه، حاشیه مکاسبه، حاشیه رسائل هم داره ایشون، کل نیمه دومه. حالا تو اون بخش ها چون حرفای خوبی داره، اون جایی که اصول نداره به هر حال استخراجش مهمه. اگه نمیدونم این کار شده یا نشده بشه، خیلی خوبه، چون حرفای سید یزدی حرفای چیزیه، خیلی ریشه داره، خیلی قابل اعتماده. بله حالا اوناش انشالله میبخشن این تر. بله، عرض شود که این حاشیه بود. اما حالا تقریری که از امام نقل کردیم 4 مقدمه در تهذیب داشت، ما فرمایشات نهاییشون هم رو جمع کردیم به صورت 5 مقدمه در آوردیم که ملاحظه کردید. عرض ما راجع به این فرمایش به این ترتیبه که تقدیم میکنیم. یکی این که اون 3 مقدمه اول ما الان سخنی راجع به اون نداریم و علل قاعده مورد تأیید و قبوله. اون 3 مقدمه اول، یعنی 1، 2، 3، علل قاعده مورد تأییده و خیلی هم البته نقش نداره، خیلی هم نقش نداره. چرا؟ برای اینکه جزء مسلمات و مفروضاته و مورد تأیید هم هست. عمده محققین این مقدمات را قبول دارن، یعنی تقریبا شما همه این سلسله مهم از اصولیین که در دوره معاصرن از وحید بهبهانی و شیخ بگیرید بیاید تا الان، تقریبا همه این 3 مقدمه را قبول دارن. حالا این تقریبا هم که ما میگیم برای اینکه اطلاعی بر خلافش خیلی نداریم، یعنی یادمون نمیاد، شاید تحقیقا باشه این. بنابراین اون 3 مقدمه اول رو ما اینجا بحث نمی‌کنیم، هر کدام در جای خود بحث میشه و جزء مفروضات عمده محققینه. صاحب نظرانی هم که اجتماعی یا امتناعی شده اند این مقدمات رو قبول دارن، اینکه حکم از متعلق به ملازمات و مقارنات سرایت نمیکنه، این مقدمه اوله، همه قبول. 2 اینکه اطلاق، یعنی اینکه موضوع متعلق تمام موضوع است، نه اخذ القیود و لحاظ نمیدونم سریان و امثال اینها، اینم 2. 3 هم اینکه عنوان کلی لا به شرط، ولی اون که یجتمع معه الف شرط، ولی هیچگاه لا یحکی از اون شروط و قیود و مخصصات. این سه تا مطلب از مطالب مسلمه است و درست هم هست و ایشون هم از اینا استفاده کردن برای اینکه خود بحث را قشنگ جا بندازن، ولی بحثی در اونها نیست. عمده سخن بر سر دو مقدمه چهارمه و اون مطلبی که در انقلت و قلت ها ایشون آوردن ما به عنوان مقدمه پنجم عرض کردیم. در خصوص مقدمه چهارم همون بحث قبلی است، همون مقدمه عرض شود که دوم صاحب کفایه است، اینم که البته مفصل بحث کردیم. ببینید ایشون در مقدمه چهارم فرمودن که متعلق طبیعته و متعلق ایجاد و وجود خارجی نیست. در این بحث که در مقدمه دوم صاحب کفایه بود، یعنی در واقع مقدمه چهارم ایشون ناظر به مقدمه دوم صاحب کفایه است، اونجا عرض کردیم که سه دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه که میگه، حالا دیدگاه های اصلی، یه دیدگاه این که میگه متعلق احکام طبیعت، منتها چجوری با خارج ربط پیدا میکنه چند تقریر بود، ناینی، آی بروجردی، آی حکیم، هر کسی یه جوری ببخشید ناینی از میکنم، اصفهانی، آی بروجردی، دیگران، آزیا، هر کسی یه جوری درست میکرد. برای اینکه وقتی میگفت طبیعت موضوع حکمه، متعلق حکمه، خب سوال میشد که خب ما خارج رو میخواییم، با خارج چجوری ربطش میدید؟ خب اون دیدگاه ها رو میگفتن. این یه دیدگاه بود که میگفت طبیعت متعلق حکمه. اصل پارادوکس و مشکلش هم رو این بود که آقا ایجاد و وجود اگر بخواد متعلق بشه تحصیل حاصله، اون گیر فلسفی که مرحوم اصفهانی گذاشت جلوی پای ما، نمیشد کارش کرد. این یه دیدگاه بود که مرحوم اصفهانی خیلی مقرر مهم در اینجا بود و پیشتازه در این مسئله بود، ولی به نحوی حالا آزیا و نمیدونم آقای بروجردی، آقای حکیم، نمیدونم صدر، دیگران، همه بر همون ریل پیش رفتن. این یه نگاه بود که امام هم در همین می گنجد. نظریه دیگه اون نظریه بود که نه، این تعلق به خارج می گیره، به ایجاد می گیره یا به وجود می گیره و اونجا جای اصلیه که صاحب کفایه و عرض شود که حالا به نحوی ظاهرن شیخ هم از همینا باشه و صاحب کفایه و بعضی بزرگان متأخر و معاصر هم همین ممشا را گرفته بودن و پیش رفته بودن. و ما هم در اونجا عرض کردیم که ما در این که مستقیم شکل امر و بعث و زجر به خارج تعلق بگیره، این ظاهرش اینه، ولی یه مشکلی وجود داره که این مشکل الی یوم هذا حل شده نیست. یعنی یه پارادوکس فلسفی وجود داره که حل شده نیست. منم راههایی به ذهنم میومد که بگم با اینا میشه حل کرد، ولی انصافا هنوز اون گیری که مرحوم اصفهانی جلو پای فقها و اصولین گذاشته کسی نتونسته حل بکنه. منتها گفتیم که نظریه سوم این بود که کار به ظاهر بعث و زجر نداریم، واقع مسئله اینه که مولا اونو میخواد، خارج رو میخواد. اون ما تابع اون غرضیم، تابع متعلقیم. متعلق ما در حقیقت همون چیزیست که محط مصلحت و مفسده و اغرازه و این همون خارجه، ولذا در اونجا ما در نتیجه همراه صاحب کفایه می شدیم، ولی اون که در شکل نه، می گفتیم یه اشکالی آورده که نمیشه، حداقل تا کنون حل شده نیست. من در حاشیه اینم را عرض بکنم، این که من با عمد در این بحث تعلق به خارج یا عدم تعلقش گفتم این حل شده نیست، میخوام بگم که تو اصول و تو فلسفه ما اینجور داریم، اصول میده یه جاهایی واقعا با زور دیگه اضافهی نزد، یعنی آقا گفت که تا پیشرفت علمی تا اینجا این الان جز لاینحل هاست و این توجیهات موجود نمیتونه مثلا را حل بکنه، مگر اینکه یک افق تازهی پیدا بشه و اینا حرف جدیدی بشه پیدا کرد، و الا دائم ما رفت و برگشت داشته باشیم در اینکه اون گوشه رو میگیره، این گوشه رو میگیره، همینجوری میره جلو. گاهی باید از این فاز بحث رو عوض کرد. اینجا از همون قبیل بود. ما نظر سوم گفتیم که واقع مسئله اینه که خارج، مصلحت و مفسده و غرض و اینا همه اونجاست. بله ما یک گیر اثباتی داریم که این شکل بحث و زجر رو نتونستم حلش بکنیم که به کجا بر کدام بالین سر میگذاره، سرش رو بر کدام بالین میذاره، این خیلی روشن نشد. ولی این شکل قصه است، واقع مثلا همون خارجه این مثلا. بنابراین مقدمه سوم ایشون جز در ادامه مسیری که مرحوم اصفهانی گشود باز کردن و برش تأکید کردن سیر کرده و ما فکر میکنیم ولو شکلی هم ما اینجوری سیر بکنیم، ولی واقع مسئله این نیست که خارج همچین یه چیز حاشیه همش احکام به تبایع و مفاهیم و عناوین تعلق میگیره. اینا به عکس، اینایی که تو ذهن مقنن میاد اینا همه پله، همه جسوره، همه طریقه، ولی واقع اون خارجه، اونه که محط احکام و اغراض شرعی و پایگاه مصالح و مفاسده. این مقدمه چهارم ایشونه که در مقدمه دوم سابقه پایه گفتیم این درست نیست. بنابراین ما مقدمه یک و دو و سه رو باش ما اختلافی و مشکلی نداریم، ولی مقدمه چهارم قبلا گفتیم که درست نیست و همین بیاناتی که گفتیم و امروز هم یه اشاره تکراری شد. اما اون چیزی که به عنوان مقدمه پنجم به حساب آوردیم، بحث بعدی ما راجع به مقدمه پنجمه، یا اون چیزی که ایشون در لابلای انقلت‌قلت‌ها برای دفاع از نظریهشون فرمودن حضرت امام، اون چی عرض شود که ایشون فرمودن که احکام و بحث و زجر و احکام و اینها عوارض خارجی برای اون افعال خارجی نیست، بلکه یه اضافه‌ای به خارج داره. اون وقت امر خارجی بسیط بسیط هم میتواند اضافه های متعدد داشته باشه. امر خارجی بسیط هم میتواند اضافه های متعدد داشته باشه. عرض شود که وجود واحد حقه حقیقیه حضرت حق متعال بسیط علی الاطلاقه. این معلومه که نمیتواند عوارض یا عناوینی که حیثیت‌های پراکنده رو نشون بده بر او هم بشه، ولی میتواند همون بسیط علل اطلاق اضافات متعدد داشته باشه، خالق بشه، رازق بشه. این در اثر اضافه هاست که این عناوین متعدد پیدا شده. اینجا هم ایشون در واقع میخوان بفرمان که این وجود خارجی هم میتواند بسیط باشه، یکی باشه، ولی اضافه های متعدد داشته باشه، چون این بحث و زجر و اینها عوارض نیست برای خارج. دیروز توضیح دادیم اینا که نمیریزه از ذهن به خارج، از اینجا که به خارج نمیریزه منتقل بشه مارک بخوره به پیشونه خارج، نه، این یه اعتباراته و خارج فقط یه اضافه به این پیدا میکنه و این مانعی نداره که خارج واحد اضافه های متعدد داشته باشه، بس زرج چیزایی از این قبیل. این هم مطلب پنجم ایشون بود که گویا در این مطلب ایشون یه مقدار نزدیک شده به این که یه جوری این بس و زرجونا به سمت خارج میره. اونتا میگه این خارج ولو یکی هم باشه باز میتونه اضافه های متعدد بهش تعلق بگیره، یه خورده مثل این که داره میره به سمت این که خارج محوره، ولی این اضافه های متعدد که عناوین درست میکنه این تعدد ایجاد نمیکنه و قابل جمعه، مانعی نداره. این اضافه های متعدد میتونه در یه جا جمع بشه، برای اینکه اضافه عرض نیست، حیثیت خارجی نیست، اضافه است، اعتباره. این هم فرمایش پنجم ایشونه که در این قلت‌قلت‌ها آوردن، این مقدمه پنجم ما تنظیم کردیم. اینجا هم که به نظر میاد که یه بخشی از این فرمایش ها درسته که بحث و زجر و اینها، بله اینا عوارض خارجی شی نیست، یا حتی اراده و کراهت و اینها اینجور نیست که عوارض خارجی شی بشه، نه، این بحث و زجر و اراده و کراهت و اینها جز عوارض و عناوین طارئه بر نفس انسانه. روح ما و نفس ما محل عروض حب و بغض یا بحث و زجر و امثال این هاست. این بحث و زجر و حب و بغض و اینها از عوارض اون امر خارجی نیست. این درسته. تعلقم که میگیم به خارج میگیره، یعنی یه نوع اضافه ای با خارج پیدا میکنه. اینم درسته، این فرمایشات تو اینجا درسته، اینا تحلیلای فلسفی درستیه. اما یادمون نره که مفروض ما اینه که این حب و بغض و یا بحث و زجد اولا اوصاف متضاده، نه اوصافی مثل اسماء الهی که همینجور ردیف میکنیم همه هم با هم قابل جمعه. نه، اینجا اوصاف متضاده. این یک. دو، اینکه این اوصاف متضاد درسته که وصف خارج نمیشه، اینو وصف منه، عرض بر خارج نمیشه، اما این و اضافه به خارج داره، اما این اضافه گزاف نیست، ریشه در یه مصلحت و مفسده واقعی داره. یعنی سرانجام اینها به یک مصالح و مفاسد واقعی میرسه که اونها اساس محبوبیت اینه. یعنی وقتی این متصف به محبوبیت یا مبغوضیت میشه، به خاطر این مصلحت و مفسده است، به خاطر مقرب و مبعد بودنه. و برخلاف اون چه که ایشون میفرمان که مقرب و مبعد بودن یه چیزای اعتباری اینجوریست، نه، عجیبه ایشون که از کسانیست که به اون مصالح و مفاسد واقعی توجه داره و ما عمده احکام دارای مصالح و مفاسد واقعی است، اونجا سرچشمه است. اون سرچشمه دیگه به اضافه نیست، یه واقعیته، یک حقیقته، حالا یه به صورت یک عرض یا حیثیت از معقولات انتزاعی فلسفی، یعنی یه واقعیت اونجاست. مثل امکان، ما امکان یه مفهوم فلسفیه، درست ذهن من اینو میسازه، ماهیتی در خارج نداره ولی یک واقعیتی داره به نوع عنوان منشأ انتزاع. حالا بحث و زجر، بله، بحث و زجر در خارج این جعل اعتباره، اضافه به خارج، منشأ انتزاع نداره، ولی بحث و زجر سوار شده بر محبت و مبغضت. محبت و مبغضت هم میگیم این امر درونی منه و اضافه به خارج میشه، اینم چیزی در خارج منشأ انتزاع میگیم نداره، ولی اینم معلول چیه؟ برید پایین تر، عمیق‌تر، معلول اون مصلحت و مفسده است. اون مصلحت و مفسده یه امر واقعی است و حکم سازه. اون و ما در مقدمات امتنان ها میگفتیم که اونجا مشکل اصلی ماست. ما میگیم که احکام، میگیم تعلق به خارج میگیره، شکلش گفتیم یه گیری داره. محبت و مبغضت هم میگه تعلق به معنای عروض نیست، اینجا اضافه است. اینا همه قبوله. ما میگیم بحث و زجر اصلا مستقیم نمیتونه بره خارج به خاطر اون نکته که اصفهانی فرمودن. محبت و مبغضت هم اضافه به خارج داره، نه عروض بر خارج. اینم قبوله، اینم حرف فلسفی درسته، چون این دو لایه رو نمیتونیم بگیم سوار بر خارج میشه، ولی هر دو لایه میرسه به اون مصلحت و مفسده که اون اساسه، و اون مصلحت و مفسده دیگه بحث من نیست، بحث یک حقیقتی در اون ذات خمر است، ذات صلات، ذات اون عمله، و اون حقیقت هست که علت حکمه. حالا ممکنه در بیان شارع تمام اون نیاد حکمت گفته بشه، ولی هر حکمی معلول یک حقیقتی است. اون حقیقت هم اضافه و نسبت من نیست و اون پایگاه اصلی حکمه، ولی ظاهر حکم بگیم نخورده به خارج، یعنی اون جای اصلیه، اون محبت و مبغضت اونجاست، ملاک و مصلحت اونجاست، و در اونجا اگر تعدد حیثیت نباشه احکام متضاد نمیتونه، مصالح و مفاسد متضاد نمیتونه داشته باشه، یا با تعدد انضمامی داشته باشه. حالا ما گفتیم نه، تعدد اتحادی هم باز اشکالی نداره، این حرف امتناعیونه. بنابراین دو سه نکته رو توجه بکنید تا این مقدمه‌ام روشن بشه. یکی این که اوصاف رو همیشه هماهنگ و غیر مجتمع ندونید، گاهی اوصاف متضاده. بحث ما الان اوصاف متضاده، بس زجر، حب بغض، مصلحت مفسده، اینجوری متضاده. بعدم این که این چیزهای متضاد هم درسته که حمله بر خارج نمیشه، این اوصافی مثل حب و بغض و نمیدونم اینا اضافه به خارج داره و اضافه متعدد هم میتونه باشه، اما نه، این اضافات متضاده و پایش هم در مصالح و مفاسدی است که اونا امر واقعیه. اون وقت مصلحت و مفسده واقعی این نمیتونه در یک امری که ترکیبی هیچ در اون نیست جمع بشه، باید یه ترکیبی در اون باشه. اون تا مثل آقای خویی اونا میفرمونده ترکیب انضمامی باید باشه تا قابل جمع باشه، ما گفتیم نه، ترکیب اتحادی هم اینو قابل جمع میکنه. ولذا ما هم همراه امامیم در این که میگیم جزء مجوزه هستیم، میگیم اجتماع امر نهی جایزه، ولی نه از این مسیری که شما طی کردید. این مسیر قابل جوابه، باید مسیر رو از راه دیگری رفت. تقریبا هم ملاحظه کردید دیگه، ما الان یه نظریه جواز اجتماعی رو پذیرفتیم که تقریبا همه این محققینی که ازشون نقل کردیم از این مسیر نیامدن، همه رفتن به سمت اون که تعدد معنون است و نمیدونم چی از این حرفا، یا این که چیه حکم به عناوین تعلق میگیره نه به معنونا. ولی حالا ما یه مسیر دیگه رفتیم که گفتیم و بعدم ان شاءالله در پایان بحثم اون را با مجموعه مقدماتش تنظیم میکنیم. بله البته این دوتا با هم مرتبطه. بله مرتبطه. بله مگر بخوام، بله اگر اونو بپذیریم همینطوره، ولی ما چون دوتا کاملا با هم رتبه، ما چون گفتیم ولو به، ما میگیم ولو به طبیعت به لحاظ شکلی تعلق بگیره، ولی در واقع حکم مال اونه، مال خارج، ولو به لحاظ فنی نتوانستیم موجه بکنیم، ولی لذا این مطالب حتما متنی بر اون دیدگاه اونجا. ولی اگه کسی بگه به طبیعت تعلق میگیره، اصلا هیچ ربطی به خارج نداره، ممکنه که یعنی تقریبا باس این نکته رو بگیم. این هم از این مسئله. بنابراین ببینید ما این پنج مقدمه شد، سه تا را قبول داریم، در دو تا اشکال داریم. بله 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 قابل. ما که مجوز شدیم به خاطر همین میگیم، برای اینکه ولی حداقل باید حیثیت متفاوت داشته باشه. ما میگفتیم حیثیت ها میتونه اجتماع رو تسهیل بکنه، این همون نکته اساسی از امام این بود که مصلحت و مفسده ها ممکنه در یک چیز ولی با دو نسبت، با دو حیثیت عرضی یا انتزاعی اون دو چیز بشه و قابل جمع بشه. اینم این فرمایشه. پس اولین تقریر مجوزه این شد که عرض کردیم و بررسی جمعی بود. دومین تقریر هم ملاحظه بفرمایید تا فردا، گرچه قبلا گفتیم، همون تقریر مرحوم نایی نیست. این هم چون گفتیم قبلا، ولی برای دستبندی و تسهیل در پیشرفت بحث جدا اونم رو اشاره میکنیم. مرحوم نایینی ایشون هم یک مقدمه تقریری و استدلالی داره بر جواز که ضمن بحث‌های قبلی گفتیم، ولی اینجا حالا جدا چند نکته راجبش عرض می‌کنیم و ادامه حالا چند بحث دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.